دور دوم یا سکندری ریکاوری بهش میگن آن تنفسی.
بله.
آب باید تزریق بکنن. میشه آب رو تزریق کرد. واتر. خلابش کرد به اصطلاح. آب رو تزریق کرد در چاه های نفت.
بله بله.
و بعد بیشتر نفت میره زیر نفت. نفت رو میاد بالا و عملا خوب بیشتر استخراج کرد. یعنی در حقیقت ریکاوری یا برداشت نفت رو از به اصطلاح استخراج نفت از میدان های مختلف نفتی رو بیشتر کرد.
بله.
یعنی تخمین که میزنن میگن که مثلا دوره اول برداشت نفت این هست، این مقدار نفت فلان میدان دارد. اگر ریکاوری سکندری ریکاوری بهش میگن برداشت دوم بکنیم با آب تزریق کنیم این حرفا، مثلا یک 10% هم اضافه بیشتر تولید خواهد شد. اگر ترشیری بار سوم بزنید، ترشیری معمولا کمیکال یا مواد شیمیایی در داخل چاه میکنن و اساسا خب اون یک فرم دیگه است، گرانتر هم تمام میشه نه نفت بخواید اونجوری تولید بکنید. ولی به هر حال بستگی به وضعیت بازار ترشیری کاوی اهمیت خاص داره که باید انجام میشه. وقت هست که بعد از این که قسمت سوم هم انجام میدید و نفت رو بیرون میارید برداشت میکنید، یه وقتی که چاه ممکنه چیز دیگه نداشته باشه، وقت چاه تبدیل میشه به نفت، به سراغ قسمت های نفتی که بیشتر از 10 یا کمتر اینجوری عرض بکنم کمتر از 10 بشکه در به سراغ روز تولید میکنه که بهش میگن سترایپر ویلز.
بله.
مارجینال یا چاه‌هایی که اصلا دیگه اهمیت نداره تولیدشان آنچنان به تعدادشون چون زیاد هست، یک مقدار نفت امریکا رو که کم هم نیست اونا تولید میکنن، اولا از این روزه به اون تبدیل خواهد شد.
بله.
حالا شما در نظر بگیرید که وقتی میخوان به اصطلاح برداشت دوم رو ثانویه رو انجام بدن، تزریق آب بکنن، مهندسین اومدن چیکار باید بکنن؟ مهندسین باید فرض کنید اومدن یک میدان نفتی رو که خب عظیم هست نسبتا، اغلب بزرگ است و در زیر مالکیت مثلا 400 نفر هست.
بله.
بکنن. باید با این 400 نفر بشینن صحبت بکنن، 400 تا رو بیارن با هم بشونن که اینا راضی بشن که قبول کنن که این تولید، مجموعه تولید سکندری ریکاوری یا برداشت ثانویه که زیر یک منیجمنت باید انجام بشه، زیر بله. یک مدیریت باید انجام بشه از نظر مهندسی، همه رو یونیفاید بهش میگن یونیتایزیشن.
بله.
همه رو با هم کلن در یک جواد انزل تکنیکی باید کار بکنن ها؟
بله.
تو دیگه نمیتونن انجامش بدن ها؟ با اینها بشینن نگوشیت بکنن، با اینها بشینن بریسون کنن، اینها رو جمع بکنن. یک فردی فرض کنید مثلا ناراحت از زنش یا شوهرش مثلا فرض کنید وارد جلسه بشه بگه من معامله نمی کنم مثلا برم، خب اینا میمونن دیده ها.
بله.
درات زیادی پیدا خواهند کرد. هر کسی از مادرش قهر کرده ممکنه بیاد زمین داشته باشه اونجا و خب بگه نمی کنم هر علتی. این خودش مسئله ایجاد میکنه که این مسئله یونیتاریزیشن مشکل انجام بشه، سکندری ریکاوری یا به طور برداشت ثانویه رو خوب انجام ندن یا نیمه کاره انجام بدن یا اصلا نتونن آنچنان که باید شاید انجام بدن.
بله.
و چه رسد دیگه ترشیاری که اون دیگه خیلی هم به اصطلاح گران تمام می شود، اون مسئله به اصطلاح کمیکال و مسئله به اصطلاح شیمیایی هست و به اصطلاح فشار کمتر هست و نیروی سرمایه بیشتر می خواد و خیلی از مسائلی وجود داره درش که الان دیگه من واردش نمی شوم. و البته من خیلی خوشحال می شدم این نکته رو عرض بکنم که اینا که در واژه نفت هم تو ایران هم تو آمریکا هم تو انگلستان هم فرنگی هم غیر فرنگی دارن می‌نویسن، بیشترشون رفتن حقوق سیاسی، علوم سیاسی این چیزا می‌خونن، ازشون خواهش می‌کنن بیان برن یه مقداری تکنیکی نفت رو نگاه بکنن. چیزی مثلا همین طوری هستن بیت بعضیشون صحبت می‌کنن، خیلی ببخشید لغت به کار می‌برن.
بله.
یه مثلا سوال می‌کنم چرا هر سال سعودی دم لوزر باز نمی‌کنه مثلا؟
بله.
اگه هم چه حرفی دارن می‌زنن، خب مثلا تکنیکش رو باید نگاه بکنی که کدوم لوله بسته کدوم باز هست، اگر فلان لوله رو باز بکنی چقدر از فشارش هم میشه فلان میشه. در واقع این بحثا رو از من الان نمی کنم اینجا، فقط این اشاره است به دانشجویان عزیزی که گوش دارن میکنن این کار، که میخوان بعداً برن دکترا بنویسن ها، تکنیکی رو مثلا نگاه بکنن. من دیگه از حد گذشته این دندان طمع رو که همه بدونن رو دیگه کندم، گفتم کنار سالهای سال که اونها برن یه نگاهی بکنن که دقیقاً ببینن که حرفی که میزنن شمرده هست. بدن اولا.
بله.
این نکته اعتراضی بود، معترضه بود که عرض کردم خدمتتون و از حضور تمام شنوندگانم معذرت میخوام. به این چیزی که من سالهای سال باش برخورد کردم که بعضیا جست های رادیکال میگیرن، میدونید، و بعد نگاه نمیکنن به اساس کلی و بعد اساسا نمیتونن بررسی کلی کنن.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، پس این خودش مسئله که اینا رو یونت کردن، یونیتایزیشن یا هماهنگی این مجموعه میدان نفتی یا رفوارش وجود داره، اساسا که بتونه در زیر یک منیجمنت انجام بده، در اختیار یک مدیریتی که بتونه مجموعه رو با هم در حد کلی نگاه بکنه، به اختیار داشته باشه، مالکیتش مال کسی دیگه است، خیلی مشکله، و اینا رو جمع بکنه و اختیار از اونها بگیره. این خودش مسئله رول آف کپچر هست، یا این نوع فرم مالکیت هست که گریبان آمریکا رو، گریبان نفت آمریکا رو متاسفانه گرفته. حالا یک نکته دیگه هم عرض میکنم که اینم باعث واقعا هم عشق از چشش میاد، حتی ببینید که نفت اینجا چجوری به کلچر از این رفته، که بلیر در حقیقت که اون زمان، جان بلیر، همین که کتاب کنترل نفت رو نوشته، اون زمان یکی از به اصطلاح اینوستیگیتورها، یکی از متخصصینی بوده که در کنگره آمریکا این پیرو این مسئله بوده و سوال کرده.
بله.
از این نفتی ها و در حال خدا بیر مجردشون در حال اعتقادی داشت به خدا و این حرفا، از این نظر عرض میکنم.
بله.
به یادش بخیر. اساسا این مرد سوال میکنه، میگه که خب از اونهایی که پشتیبانی میکردن که مسئله کانسرویشن یا مسئله که در تگزاس مطرح بود ها،
بله،
تا بیان یک اصلا فاکتور دیمند رو حساب بکنن و بر اساس اون تولید بکنن نه بیشتر، میگه که خب چرا شما یونیتایزیشن نکردید و در مورد یونیتایزیشنتون چی کار کردید؟
بله.
و این از سالهای 1932 صحبت از اینه که ما احتیاج نداشتیم بکنیم. چرا؟ ما کانسرو میکردیم، ما کانسرویشن میکردیم، ما فاکتور دیمند رو حساب میکردیم، ما دیگه احتیاج نداشتیم.
بله.
این خیلی عجیبه، این حرف رو شنیدن که اولا برداشت اولیه یک چیز است، شما فاکتور دیمند حساب میکردید، ولی بعدا برداشت دوم ثانویه رو چی کار کردید؟ پس اصلا تو تگزاس مسئله یونیتیزیشن میذارن کنار، چون گرفتاری ایجاد میکرده.
بله.
هم زیر سیبیلی ردش میکردن دیگه برحال، و همین باعث شده که یونیتیزیشن نکردن، یعنی سکندری ریکاوری ها برداشت ثانویه رو بسیار بسیار محدود که اصلا نبوده چه از دیگه ثانویه، و این باعث شده که بیلیون بیر به کار میبرن، میلیارد ها بشکه نفت به جای این که استخراج بشه از بین رفته، یعنی دیگه نمیتونی به دست تو بهش برسونی، تموم شده، یعنی نمیتونی بیاریش بیرون دیگه، تموم شده دیگه.
بله.
از بین رفته. این خیلی اهمیت داره که این همه نفت به خاطر عدم انجام یونیتایزیشن برای برداشت ثانویه و همچنین برداشت بعد از اون سوم نکردن، انجام دادن. و همین مسئله کمیسیون راهن تگزاس عملا فقط مسئله کانسرویشن مطرح کرد و تا سال 1972 تو دروازه بحران، بحران عظیم نفت که بعدا صحبت خواهیم کرد، این مسئله رو ملغا نکردن، این مسئله رو کنار نگذاشتن.
بله.
و همطور موند.
بله.
این همه نفت آمریکا هدر شد. حالا این نکته دیگری میخواستم باید عرض بکنم در این مورد، اونهایی که خیال میکنند کانسپیرسی وجود داره، یعنی یک توطئه وجود داره که مثلا آمریکایی ها اومدن میخوان فقط نفت ما رو ببرن، نفت خودشون نگه میدارن.
بله.
درست من از یه آدم با شعور شنیدم، آدم دانشگاهی شنیدم، چندین آدم.
بله.
میگفت که آمریکا میخواد نفت خودشون نگه داره و اومده دنبال نفت ما رو، نفت ما رو ببرن. اون زمان ها که بفرن نفت.
درست.
من این عرض بکنم، بذارید از پاپ کافی بکر نشیم. از پاپ کافی بکر نشیم.
بله.
نگاه بکنیم به پروسه و حقیقت. در خود آمریکا چقدر بیمبالاتی شده و نفتش از بین رفته. یک. دوم اینکه مسئله توطئه یه مسئله ایست که شما صحبت ازش میتونید بکنید و نمیتونید این رو ثابتش بکنید به اصطلاح خارج در چارچوبه خود توطئه. شما میتونید یه جور دیگه ثابت کنید مسئله رو، بعد بگید توطئه هم بود. بله حتما همینطور هست، بیرون توطئه که نمیشود.
بله
افراد میشینن حرف میزنن دنبال هم،
بله
آنالیز میکنن. ولی این که شما با خود توطئه بتونید توطئه رو آنالیز بکنید نمیتونید بکنید. کانسپیرسی تئوری تئوری توطئه نفت این فرم هست که بعدا باز باش در مورد صحبت خواهم کرد، در آینده در بعد از بحران سالهای 70 صحبت خواهم کرد. ولی این نکته کوچک بخوام بگم چقدر نادرست هست که ما تئوری توطئه رو بیاریم. اگر بخوام اینجوری نگاه بکنیم وقت نمی‌بینیم که چقدر نفت فلان جا هدر رفته، چرا هدر رفته. ما باید دلایل علمی پیدا کنیم، دلایل سیاسی خاص پیدا کنیم، دلایل تکنیکی به اصطلاح اهم از مهندسی فرماسیون رزروان و یا فرم مالکیت. فرم مالکیت خیلی اهمیت داره، این راه رو پیدا کنیم و ازش صحبت کنیم. اینها المان‌های اقتصاد سیاسی هستند.
بله
اینکه بریم روزنامه نگاه نظام هر روز باز معذرت میخوام میبخشید من که اسم روزنامه نگاری آوردم، آدم های شریف و بزرگ روزنامه نگار هم توی مملکت هم توی ایران مثلا که اونها اگر نبودن ما هم وضعمون خرابتر از این حرفا بود. ولی بحث من اینه که سوژه روزنامه نگاری خبر است و یه تحلیل مختصر است، سوژه اقتصاد سیاسی سنگین است. از این صحبت ها نمیتونی اقتصادی یاد بکنی، باید دقیق نگاه بکنی. برحال اینم پس از این نکته بود که مثلا این مسائل تکنیکی و فرماسیون بود.
حالا
در مقابل این مسئله استرار رول آف کپچر یا مالکیت خصوصی زمین و ذخایر زیرزمینی، در مقابلش در مجموعه دنیا 99% بقیه دنیا اونها مالکیت خصوصی زمین رو، حتی کشورهایی که در حقیقت یه مقدار سرمایه‌داری شدن رو به رژیم استرار کلونی جهانی عمل میکنند و این حرف ها، مالکیت خصوصی رو قبول دارن زمین رو در حال هست دیگه ها.
بله
حتی اونایی که خیلی هم عقب بوده هستن به اصطلاح اقتصادی خودش، البته اقتصاد نادرستی هم هست عقب نگاه داشته شده هم میشه بهشون گفت و اونا بعد ریشه های دیگر رو میتونید نگاه کنید.
بله
بس ما اینجا ترم نیست. اینجا وضعیت مالکیت خصوصی زمین خب تصویر شده دیگه ها.
بله
زمان در این سیستم ها، ولی ذخایر زیرزمینی مالکیت خصوصی ندارد، کما اینکه در نروژ هم ندارد، کما اینکه در انگلستان هم الان در این لحظه به اون معنای خاص ندارد، اجاره داده می شود. اجاره رانت که میگن از اونجا میاد. این بنده سالهای سال کار کردم بدون که عرض بکنم مکزیک هم ندارد، ونزوئلا هم ندارد و دیگر هم ندارد. پس برای این نگاه میکنیم که مالکیت ذخایر رو صحبت می‌کنیم، نه اینکه نفتی که بیرون اومده هر کسی میتونه مالکش باشه.
بله
ذخایر رو صحبت می‌کنیم، مالکیت مالکیت عمومی است یا مالکیت دولتی است. و به این ترتیب وقتی نگاه می‌کنیم بهش می‌بینیم که بر این اساس هست که مسئله کانسرویشنی که برای مسئله تگزاس فیدرال کامیشن پیش اومد نمیاد پیش به این معنا.
بله بله
دوم اینکه مسئله یونیتایزیشن به اصطلاح برای گرفتن روند برداشت ثانویه باز این مسئله نمیاد. چرا؟ چون مالکیتش با یکیست، با یک اتوریتی هست.
بله
تصمیم گیری را جزیش بکنید. پس این مسائل تکنیکی بازدار رنده مسئله به اصطلاح استخراج نفت به معنای تکنیکیش، به معنای صحیح علمیش، از نظر جیولوژی و مهندسی، از نظر کلی کابل کردن نیست. این ما میتونیم بگیم یک تفاوتی که این نوع دیگر مالکیت داره. خود مقایسه بکنید، این یک توپیک خواهد بود، به اصطلاح یک مطلبی خواهد بود که اگر افراد بخوان راجع به دکتراشون هم کار بکنند، من به اصطلاح خیلی خوشحال میشم که جوانان ما در هر جا که هستن، اروپا هستن، استرالیا هستن، آمریکا یا کانادا، هر جا دیگه یا ایران خودمون هستن، عملا فکر بکنند و اینجا کار بکنند. اینا توپیک های خیلی عالی هست، اینا چیزهایی است که اساس داره، اینا چیزهایی است که میماند. ممکن است اشخاص خیلی خیلی به قول معروف چی میگن اگزاتیک، به قول کلمه‌ای که کار میکنن آمریکایی نباشد، که مثلا دلربا نباشد ها، ولی اهمیت علمی دارد.
بله
پس این هم از این فرم های فرماسیون مختلف به صورت فرم های مالکیت نفت هست که عرض کردم خدمتتون.
لطفا
من در اینجا چیزی که باقی میماند اینجا این است که من دارم نگاه میکنم به یک دسته نسو کوچولو نوشتن نگاه میکنم.
بله.
میبینم که عملا من تمام کردم این مطلب رو.
بله.
چیزی دیگری که باقی میمونه اینجا مسئله تحولات سیاسی دوره همین دوره بین دو جنگ جهانی هست.
بله.
خدمتتون هست.
خواهش میکنم.
با هم بتونم توی 10 دقیقه رو تموم.
خواهش میکنم.
خدمتتون که عرض بکنم ما با پیشرفت هایی که قبلا صحبت کردیم، با پیشرفت های تحولاتی که در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 انجام شد و عرض کرده بودم در صحبت های قبل که چه غلیان عظیمی در مجموعه جهان وجود داشته و چه راهی رو، راه به اصلاح عمیقی رو طی کرده و چه اساسی رو داشته که از سیستم یا نظام کهنه قدیمی داشته وارد یک سیستم دیگری می شده است، حالا یا با انقلاب های دموکراتیک یا با انقلاب های از هر نوعش، در حقیقت اعتراض مردمان رو، اعتراض اونهایی که در حقیقت در گوشه‌ای یا ملت یا گروه های مردمی اساساً کنار گذاشته شده بودند و هیچ به اصطلاح نقشی نداشتند در سرنوشت خودشون، اعتراض اونها رو بلند کرده، حرکاتی کردن، به خیابان اسپه شدن. سلال بهمانه در مکزیک 1911 در حضورتون که عرض بکنم در ایران به طور کلی که نگاه میکنیم که 100 سال مشروطیت هست در این سال و چقدر اهمیت داره که ما بتونیم جامع راجع به این مسئله نگاه بکنیم. مشروطیت فقط این نبود که فقط رفتند و خلاصی امضایی شد و نافذ میشا خود سردفش در رفتی امضا کرده فلانی حرفا، بس این نیست، بس این است که ما در کجای جهان قرار داشتیم.
بله.
و اون حرکت از کجا نشأت میگرفت و اون حرکت به کجا رسید و اون حرکت چرا نمیتونست به اون جایی که بعضی دلشون خواهد برسه و چرا در این حدود ماند؟ این هست سآلال اصلی هست که ما میتونیم بکنیم. سآلش فقط تو ایران نیست، سآلش تو مجموعه جهان هست.
بله.
یعنی جهان نگری رو باید در چارچوب قرار بدیم.
به
این ترتیب وقتی نگاه کردیم این پیش شرط های ما بود که را نفت نگاه کردیم در اینجا. به جایی رسیدیم که همین مسئله از ایز اگریمنت به اصطلاح،
بله،
معاهده 1928 افناپری نشون میده که یک خاطر عظیمی به اصطلاح شبکه‌ای جهانی در همه جا میدوه، حرکت میکنه.
بله.
این تکلیف میکنه. چی رو تقدیم تکلیف میکنه؟ نفتی رو که الان در حقیقت تفرق پیدا کرده به زغال سنگ و داره کاملا گوی سبقت رو برده، نفتی رو که الان یه فرم سوخت به خود گرفته، فقط روشنایی نیست اینجا آنجا، فرم سوخت به خودش گرفته که اساسشون هست، و نفتی رو که نه تنها فرم سوخت گرفته بلکه به صورت این که پالایش میشود و هزار چیز دیگر رو تولید میکنند، نجمه صنایع پلاستیک و مسئله شیمیایی و کمیکال به اصطلاح کمپاندند مختلف و یکی به اصطلاح تأسیسات صنعتی عظیم شیمیایی رو در بر خواهد گرفت. خب این سرمایه‌داری است در حقیقت که در حقیقت انکشاف پیدا کرده، از این ماده استفاده میکنه، روابط چه با این ماده به اصطلاح از اینجا به اونجا حرکت میده و اساسا تولیدات خود رو بالا میبرد، دیگرگونی در چارچوب به اصطلاح تکنیک تولیدی ایجاد میکند، روابط رو فرم دیگر میکند و در حقیقت از حیطه تمام کشورها بیرون انداخت، بیرون رفته و عملا حیطه و پهنه جهان رو داره میگیرد.
بله.
اسم برای این مرزها.
بله.
خیلی اهمیت داره، پیشرفت‌ها رو عرض میکنم.
کاملا.
در این زمان هست که ما میبینیم که از نظر کلی نگاهی به امپراتوری نگاه میکنیم، اونایی که قدرت‌هایی که به اصطلاح به قول آمریکا یا کال د شات، اونایی که به اصطلاح امر و نهی می‌کردن تا می‌دونستن بکنند قدرت‌ها چگونه هستن، در این زمان می‌بینیم که اولا گفته شده که در 1914 اوائل قرن، یعنی در حقیقت اول قرن 20 و زمانی که جنگ جهانی اول ایجاد می‌شود، واقعا عملا امپراتوری انگلیس مرده بوده. در حال ما 4-5 سال هم بهش فرجه بدیم، می‌گیم که بعد از جنگ جهانی اول،
بله،
ایشون دار فانی رو بدا گفته بودن.
بله.
ولی بعد میبینیم که این نقش میمونه. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چه نقش چه تأثیراتی داره که مونده. بحران عظیم گروه استرلینگ رو ما نگاه میکنیم تو سالهای 1920 به بعد.
بله.
میبینیم که بحران عظیم ایجاد شده و این که قیمت استرلینگ همین پوند انگلیسی پایین افتاده. کشورهای عظیمی هستن، کشورهای به اصطلاح مشترک منافع.
بله.
کشورهایی بودن که تیکه پاره های کلونیالیسم بودن. ایشون گفتن مشترک منافع. اینا خجالت نمیکشن که این کلمه رو هم حتی گفتن اینا. مشترک منافع نیست، این منافع یک طرفه بوده.
بله.
یک جزیره کوچکی به انگلستان. اولا نگاه میکنیم ببینیم که اونا تابع سیستم استرلینگ بودند.
بله.
بحران عظیم ایجاد شد. از یک طرف دلار به طور کلی وضعش رو وضع عادی خود رو داره و بالا رونده است. در این بین این دو سال به سال دو تا جنگ مشخص هست بهش میگن اینتروار بین دو
جنگ
جهانی است که ما میبینیم که اقتصاد امریکا شکوفاتر بهتر بو این که گریت دیپرشن به اصطلاح پیش میاد 1929 1933 دنیا در یک بحران عظیم فرو میرود. این بحران عظیم جهان شمول است و تنها شاید هیته شوروی رو کمتر میزنه به خاطر اینا ایزوله تر بودن.
بله.
در حقیقت انقلاب کرده بودن و به این ترتیب میبینید که تأثیرات خود رو میذاره. اولا سیستم به اصطلاح نظام پولی اون زمان و نظام به اصطلاح تمام ارزش اقتصادی این مملکت ها من جمله آمریکا، آمریکا یک آینه هست در اونجا میبینید فرو میریزه.
بله.
در اینجا هست که مسئله سرمایه‌داری در حقیقت از ذریعی که برخورد بکنه ببینه کجا هست خودش جمع جور بکنه خیلی اساس پیدا میکنه. که اینجاست که کینز مسئله جان مینار کینز مطرح میشه به اینکه نقش دولت چگونه هست به اینکه بتونیم پالیسی یا سیاست گذاری اقتصادی رو به معنای اهمش انجام بدیم در سرمایه‌داری و مارکت یا بازار به خودی خود اگر ولش کنید عمل نمیکنه.
بله.
این مطرح میشه. از یک طرف دیگه مسئله زمین مطرح میشه از اونه که رادیکال تر بودم صحبت از بکنم که سرمایه‌داری استبیلیتی نداره به اصطلاح انسجام که به طرح رو پای خود بیستد نداره و جمع جورش کرد.
بله.
خب این بحث زیادی بوده است. بحث های مختلف در افراد از دید چپ از دید غیر چپ از دید متعادل هر جور که فکر بکنید صحبت از کردش کردن.
بله.
و اساسا بس الان من واردش نمیشوم ولی این که این دوره هم به وجود اومده دوره بوده که در حقیقت نفت خودش جمع کرد 1338 1339 به اصطلاح مسئله گریت دیپرشن یا دیپرشن یا رکود عظیم جهانی پیش آمد. خب از یک طرف از نظر اقتصادی باید جوابگویی کرد این جریانات که مسئله نقش دولت تو کار میاد و این کینزن اکنامیکسی که ما الان تو ذهنمون هست و گاهی اوقات این دانشجوها میخوانند از اون زمان میاد که البته کینز خودش رادیکال تر از این کینزن اکانومیست های امروز هستن. اون آدمی بود که در حقیقت فکر میکرد که سرمایه‌داری در حقیقت تولید عمدی به اصطلاح کار نمی کند فول اینفلومنت ایجاد نمی کند کار به تمام عیار و بنابراین باید ایجاد دولت هست که موظف هست که این رول رو به عهده بگیرد و به طور کلی این بحران ها بحران هایی است که در نهاد سرمایه است. کینز این فکر رو میکرد.
بله.
گویی این که کینز مثل مارکس فکر نمیکرد باز دست خود رو داره ولی کینز در حقیقت چیزهایی رو احساس میکرد و همین کینز هست که نماینده انگلیس بود در کنفرانس ورسای 1919 نماینده تریزری انگلستان بود تکلیف تعیین بکنه که در اینجا آلمانی که شکست خورده چجوری بپردازه شکست.
بله.
البته کتابی نوشته شده توسط کینز که 1946 البته فوت کرد ولی کتابی نوشته شده کتابی زیادی داره در مورد همین مسئله نمایندگی خود در ورسای که به وسائل عجیبی برخورد که او رو خواستن از لندن و کسی دیگه جاش اومد و او استعفا داد و عصبانی شد این حرفا یک کتابی هست به نام The Economic Consequence of Peace.
بله.
دان مینارد کینز نوشته.
بله.
اهمیت بسیار زیادی داره که نگاه میکنه که میگه که آلمانا رو فشار بهشون نیارید که غرامت اینجوری بدن. غرامت رو باید بتوانند که بدهند. نگاه بکنید. ببینید به اثر وضعیت اقتصادی آیا میتوانند بدهند. شما پولاریزشون نکنید این زمان. اون دیده بوده یه مقدار.
بله.
البته مسئله گریت دیپرشن یا بحران عظیم جهانی هم کمک میکنه. یک به اصطلاح تورم عظیمی در آلمان، آلمان بعد از جنگ اول
بله.
به وجود میاد اساسا و هم از نظر اقتصادی پولاریزه میشه آلمان و کشورهایی که در حقیقت به اون فرم در اومدن
بله.
هم این که از نظر سیاسی پولاریزه میشه و ما میگیم در این زمان هست که مبارزین مثل سوسیالیست هم در آلمان پا گرفته بودن و حرکت کردن، از اون طرفش هم فاشیزم خودش رو فرموله میکرده ها در
بله.
آلمان ها
بله.
مثلا روزا روزان با 1919 میکشند
بله.
ها؟ این هم همه میتونیم نگاه بکنیم بهش. من نمیرم داخل این مسائل نمیشم
بله.
من بخوام اشاره بکنم که این بستا محیط غلیان و تحولات و اینا رو در اون زمان ما نگاه بکنیم بهش. همطور رد نشیم که مثل که مثلا یه بهاری بوده است و یه گلی میامده است و اینا هم رفتن جمع شدن به این کارها رو کردن
بله.
باز نمیخواد بخواد. میخوام حقایق رو باید نگاه بکنید به این مسائل. و به این ترتیب خب اون دو دوره هست. ببین چه به سر آلمان میاد پولاریزه میشه. فرد جانی به معنای نه اینکه فرد خرید میره هر ساعت آدم میکشه. ولی میره برنامه‌ریزی میکنه که آدم‌ها رو همه رو 6 میلیون بره بکشه.
بله.
ببین بفیشه. و این همچین جانی‌هایی به این فرم مثلا با این تفکرات محدود، این تفکراتی که در حقیقت خود رو فقط می‌بینن، دیگران رو غیر خودی می‌بینن. ببین مثلا خودی غیر خودی اینجا خودش رو به صورت درد نشون میده.
بله.
و از عزیزی پس و اون جانی که میگم به معنای اینکه جاشو مشخص بکنم، در اونجا شخص نیست. میره یک مومن درست میکنه
بله.
به یک به اصطلاح یک نشست میسازه
بله.
برخورد میکنه از به اصطلاح روحیه مردم شکست خورده استفاده میکنه در آلمان. چیکار داره میکنه؟ میگه که ببینید باید ما جمع بشیم و به این ترتیب هست که میگه که غیرت به اصطلاح آلمانی پیدا کنید، که چه غیرت آلمانی آدم کشی
نیست
بله. آدم این کار میکنه
بله.
و اینجوری برخورد میکنند به یهودی ها، اون کار به سرشون میارند، به کمونیست ها اون کارها رو به سرشون میارن، به هر کسی که گفته به اینا نه، به کاتولیک ها حمله میکنن، به همه حمله میکنن. از سال 1933 به بعد 1933 نه تنها به اصطلاح هایت بحران یا به اصطلاح پیک یا قله بحران اقتصادی جهان هست 1933، بلکه همون زمانی هم هست که بهش میگن شب کریستال نایت بهش میگن
بله.
تمام شیشه ها رو شکستند و مغازه ها و زندگی مردم رو، مردمی که بقیه آلمانی هست
بله.
مردمی که مثل هر کسی آلمانی هست، دینش هر چیز که
بله.
برخور کردن و ایدئولوژیک بد به معنای بد، به معنی که عرض میکنم یه موقع شما مسئله ایدئولوژیک رو مطرح میکنید، یعنی که گزندیه کسی نمیرسونید
بله.
نظر است یه موقع مطرح میکنید به صورت توپ و تانک و این حرفا حرکت میکنید، میزنید تمام اینهایی که عضو این مملکت هست
بله.
قضی میبرید و اون جنایات عظیمی رو که آدم شرم داره میبگید
بله.
پس اینم در نظر داشته باشید، این غلیان هست و البته نتیجه این کار یعنی این که اونها رو چجوری هل داد، افرادی مثل هیتلر رو هل داد که این حرکات رو بکنن. شخصی نباید نگاهش بکنم که از سایکولوژیک یا به اصطلاح به فرم شخصی هم میتونی بهش اشخاص نگاه بکنید
بله.
چه هیتلریان عجیبی بود ها
بله.
ولی این جوابگویی به اون نهضت عظیم، به این نهضت منفی عظیم
بله.
منفی نهضت منفور عظیم زنی جوی عرض بکنم نمیدهد
بله. زمینه هاشو آماده میکردن دیگه
آها. بلکه این است که این ریاکسیونی هست که هم کینز به نظر من پیشبینی کرده بود که میگو بابا قرامت ندید، پولاریزاسیون بیشتر میکنید، حرکت میکنید، اینها به نفع مردم جهان نخواهد بود، یک به نفع مردم آلمان هم نخواهد بود، مردم عمومیش نخواهد بود، پولاریزه بیشتر کردید، اینها هم از این موقع استفاده کردن زدن بردن دیگه
بله.
خب اونو باید در وسط فاشیسم ما باید یک بحثای دیگه داشته باشیم، اصلا راجع به مجموعه ربطی آنچنان ندارد، فقط نکته بود که تو چه محیطی هست تو چه انوارمنتی هست، چه حرکتی هست که ما مسائل بین دو جنگ رو باید نگاه بکنیم.
بله.
این ترتیب هست که ما از یک طرف مسئله کینز رو میبینیم که economic consequences of the peace می‌نویسه، به اصطلاح این به صلح رو، جنگ جهانی دوم رو به صورت خیلی به اصطلاح تنزوار و یه رقم عصبانی می‌نویسه.
بله.
این چه صلحی است که انجام شده؟ یه قرار بود صلحی باشه که پایدار باشد، پس پایدارش کنید نه این فرم برحال. و دوم این که ما تزهای ویلسون رو باید نگاه بکنیم بهش، و که خب مسئله این که نقش عناصر مختلفی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته هستن چه هست، تزهای ویلسون، ضمناً مسئله لیگ آف نیشنز ها، لیگ آف نیشنز همین که به اصطلاح سازمانی که قبل از به اصطلاح سازمان ملل متحد بود که دنیا رو بتونه جمع جور کنه.
بله.
بتونه افراد دور هم بشینن، انگان دولت ها ملت ها به طور کلی دور هم بشینن، بررسی بکنن، وضع خود رو مشخص بکنن، قوانین مترقی رو بریزن، قوانین جهان شمول رو نگاه بکنن در درش، البته پایه شد برای سازمان ملل متحد و کمیسیون های بسیار مهمش من جمله کمیسیون حقوق بشر این حرفا. ولی به طور کلی خب یک کارهایی رو باز واردش نمیشم که ویلسون چه میگفت و چه نمیگفت. ویلسون هم آدمی بود که به اصطلاح استادی بود در حقیقت حساب خودش، و آدمی بود که در خونده بود، حرف به اصطلاح ناسنجیده نمیزد. و خب همه اینا مسائل ایدئولوژیک هست، این که ما این مسائل بعد از بین دو جنگ رو باید ضمناً در رابطه با همین مسئله تزهای ویلسون هم نگاه بکنیم.
بله.
این تزهای ویلسون هست که در وسیله تحلیل نهایی میتونه یک اشاره هایی به ما بده که چگونه هجمونی آمریکا مسلم شد بعد از جنگ.
بله. بله.
پس این هم یک مطلب کلی هست که ما ببینیم. و نکته دیگر این است که از یک طرف از محلال امپراتوری انگلیس هست، برام خلاصه میکنم به قسمت.
بله.
آرام. دوم قدرت های دست دوم امپریالیستی و استعماری از بین دارن میاد، پروس و حضورتون که عرض کنم اسپانیا و اینجور چیزها.
بله.
ببینید کایزر مثلا نیفته و تو جنگ جهانی اول از این صحبت ها، و حضورتون که عرض بکنم خب اینا نشون میده که اصلا یه دوران دیگری داره پیش میاد، و در اختیار این نیروها نیست که بخوان تغییرش بدن یا برگردونن اغلبه ساعت رو اساسا. و به طور کلی عملا وقتی نگاه بکنیم این فروپاشی سیستم قدیم رو، نظام قدیم رو در چارچوب این همین بین دو تا جنگ می‌بینیم، و اینکه چی از توش داره متولد میشه، تولد سیستم جدید رو هم میتونیم زنن اگر بخوام نگاه بکنیم، هم فروپاشی است هم این که داره چیز دیگری تولید میشه و وجود میآید. و به این ترتیب هست که ما تکه پاره های قدیمی رو ما میبینیم که این چیزهای جدیدی که وجود میاد، مثلا لیگ آف نیشنز این چیز جدیدی است، از تکه پاره های قدیمی سیستم های قدیمی فاصله میگیرند.
بله.
میخوان مجموعه جهان رو، جهان که نو داره میشه یواش یواش، البته من جهان نو رو کار میبرم این نیست که جهان نو خیلی خوبه، نه، به فرم دیگری است ها.
بله.
دور دیگری است، یک کوالیتی و کیفیت دیگری دارد، اون رو به هم وصل میکنند. خدمتتون که عرض کنم ولی یادمون باشه مسئله نفت و مسئله کلی این شبکه عظیم کارتری نفت یک بکبون یا به اصطلاح ستون فقراتی است از نظر اقتصادی که در این زمان، در همین زمان تحول کار خودشو میکنه و در حقیقت در قله خودش ایستاده، که این زمان وقتی سیستم بعد از جنگ جهانی دوم فرم خودشو میگیره که یک سال قبل از اینکه جنگ تموم شه، یک سال خود قبل از اینکه جنگ تموم بشه، 1944 میاد چیکار میکنه؟ میان دور هم جمع میشن، آینده رو میبینند، به اصطلاح سرکردگان یا نمایندگان کشورهای صنعتی در این زمان، اون کدام صنعتی؟ صنعتی که داره میبره تو جنگ.
بله. بله.
و اونها میان در برتن وود که یک شهر اسکی هست در نیوهمشار جمع میشن که به اصطلاح سیاست جهانی پولی رو، سیستم جهانی پولی رو پایه‌ریزی بکنن، که کینز هم شرکت میکنه تو اونجا.
بله.
البته دو تا تز بوده از اونجا، تز کینز و تز آمریکا، که سکرتری تریجری آمریکا به نام آقای وایت اونجا ارائه میده که به همین فرم مورد به اصطلاح انتقاد کینز واقع میشه. کینز میخواسته یک سیستمی درست کنه که اینها همه نمایندگان کشورها و پول کشورها به صورت یک یونیون مثل یونیون مانند و یونیون کارگری بسته
بله بله.
که حالت اتحادی مانند انجام بشود که پایه داشته باشن همه با هم در حقیقت در یک لول و در یک سطحی باشن. و آمریکا میگه نه، ما دلار است و دلارم باید شاه بشود و کینگو و یونیورسال کارنسی و اساسا دلار میره اساس کلی میشه برای تبدیل به اصطلاح پول دیگر پولهای جهان به دلار. البته در رابطه با طلا هم قرار میگیره که البته بحرانش بعداً با طلا جداش میکنه و مسائلی که بعداً اشاره خواهند کرد. این پایه پولی حداقل سیستم پولی جهانی رو حتی قبل که جنگ تمام بشه گذاشتن و اساساً سیستمی که من بهش میگم پاکس امریکانا اساساً یعنی تاکس اند پیس یعنی سیستم به حقیقت این فرم مثل فرم تاکس رومانا
بله
تاکس بریتانیکا
بله
تاکس امریکانا اینا همه دورهای مختلف بندی است در حقیقت سیستم آمریکایی که فقط مختص به آمریکا هم نیست به عرصه وجود میذاره با پایه نفتی کارتلی یادمون
بله
من عرضی ندارم
خواهش میکنم
در حال تموم کرده این مطلب رو امیدوارم
خیلی سپاس
و اندازه تونسته بشم مسئله رو باز کرده باشم. مسئله بسیار زیاد هست باور کنید من میتونستم 100 تا چیز دیگه صحبت بکنم الان نگاه میکنم ولی به هر حال فکر میکنم برای اونهایی که از دقیق هستن این اشارات کوشه کافی است که بتونن کار خودشون بپردازن.
جان بینم من فکر میکنم اگه هموطنان عزیز این بحثا توجه بیشتری بکنن که حتما خواهند کرد متوجه خواهند شد که چگونه حاکمیت هایی مثل رژیم گذشته و یا رژیم فعلی بر سرزمین های ما حاکم میشن و یا حاکمشون میکنن و منافع و سود نهایی به جیب کی میره.
بله ما موقعی که رسیدیم جلسه بعد به مسئله ملی کردن نفت ما با ایران دقیقا نگاه
نه فقط یا دیگر کشورها به طور کلی من میخوام بگم اگه واقعا در کشوری حاکمیتی ملی مردم سالار آزاد مستقل باشه مطمئنن این حقایقی رو که همینطور که شما بحث کردید بیشتر همونطور هم که باز اشاره کردید در زمان دکتر مصدق روشن‌تر خواهد شد و مردم در نتیجه خودشون میفهمند که کجا هستن و چگونه خودشون از شر این قدرت هایی که سلطه‌گر و ستمگر رها کنن و منافع رو در دست خود داشته باشن و واقعا بتونن در کنار بقیه مردم و افراد ملت در راه سازندگی به جای این همه تخریب پیش برن. البته امیدواریم که نه مانند رژیم جمهوری اسلامی ایشون از استقلال خیلی سوء استفاده میکنن که ملتی رو که تا مغز استخوانشون در استبداد و تمام بودجه درآمدی کشور هم وابسته است به نفت. در صورت ایشالله در گفتگوهای بعدی امیدواریم که بتونیم یک حداقل گامی در روشن شدن راه و آگاهی برداشته بشه. من چون همیشه از شما سپاسگزارم من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خواهش میکنم. روزتون بخیر. پایدار باشید.
روز شما خوش. همواره موفق و پیروز باشید.
تشکر میکنم. مرمتون زیاد.
خدا نگهدار.
نگهدار.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا درباره پنجمین بخش از خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.